بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که حرکاتی که در عالم عنصر یا در عالم افلاک اتفاق میفته، این حرکات تماما مستندن به نور، یا به نور مجرد و یا به نور حسی. این مدعا رو گفتیم و بعد هم با تطبیق به مواردی اثبات کردیم. حالا از اینجا به بعد میخواییم وارد توجیه پدیده های جبری، یعنی کائنات الجبر که آثار علویه نامیده میشن بشیم و میخوام اونها رو هم توجیه کنیم هم مستند کنیم به نور تا مدعامون به طور کامل تر اثبات بشه. این موارد رو تماما باید رسیدگی بکنیم تا مدعا به طور کلی ثابت بشه، نه به صورت موجب جزئیه. در جلسه گذشته، در پایان جلسه گذشته گفتیم تمام حرکات مستند میشن به نور، یا به نور مجرد و یا به نور عارض. اون وقت به سه قسم تقسیم کردیم که در واقع اون آخر هم اشاره کردم که چهار قسم میشه، که چهار قسم تصور میشه. یکی مستند بودنه به نور مجرد، یکی منتهی شدن به نور مجرد. حرکت مستند باشد به نور مجرد یا منتهی شود به نور مجرد، این یکی. دوم، مستند بشود به نور عارض یا منتهی شود به نور عارض. این دو قسم برای نور مجرد که منتهی شدن یا مستند شدنه، دو قسم برای نور آرز که اونم مستند شدن یا منتهی شدنه، مجموعا میشه چهار قسم. ولی ما یک قسم نداریم، یک قسم فقط در تصوره و اون استناد به نور حسی است. نور حسی مستقیما حرکت ایجاد نمی کند، اولا حرارت ایجاد می کند، بعد به توسط حرارت حرکت ایجاد می کند. به این جهت حرکتی رو نمی شود مستند کرد بلا واسطه به نور حسی، بلکه باید منتهی کرد. به همین جهت هم خود مصنف هم دقت کردیم که سه تا بیشتر نگفت، یا نور مجرد مستند می شود به نور مجرد، یا منتهی می شود به نور مجرد، یا مستند، یا اینکه مربوط می شود به نور عارض. دیگه نور عارض دو قسمش نکرد. از اینکه دو قسمش هم معلوم می شود اونی که ما دو قسم کردیم فقط در تصور بود، در خارج نور حسی دو جور تأثیر نمیذاره، یکی بالمباشره یکی بالواسطه، بلکه همیشه بالواسطه اثر میذاره. خب حالا بحثی که داریم اینه که میخوام کائنات الجبر رو از کلام یا آثار علویه رو توجیه کنیم به طوری که به حراره به همه رو مستند کنیم به نور. می فرمد گاهی بخار که در اثر حرارت به وجود آمده و حرارت هم در اثر اشعه نوریه به وجود آمده، این بخار وارد بخش سرد هوا میشه. در بخش سرد هوا اون ذرات ریزی که در بخار موجود بوده متکاثف میشه. متکاثف یعنی فشرده میشن. وقتی فشرده شدند تبدیل به قطرات می شوند و به صورت قطره فرو می ریزند. در این حالت باران به وجود میاد. این باران همونطور که در جلسه گذاشته از کردیم و الان هم اشاره کردیم، حاصل اون نوره، حاصل اون اشعه کوکبیه است. اشعه کوکبیه که نور داشتند و حرارت تاویدند بر آب، آب رو گرم کردند و حاصل این گرم شدن بخاری شد که ذرات ریز رو همراه خودش بالا برد. بعد که سرما بر این بخار وارد شد، ذرات ریز رو متکاثف کرد، تبدیل کرد به قطرات آب و قطرات آب فرو ریختند. پس توجه میکنید حرکت این باران به سمت پایین بالاخره مستند شد به همون نوری که بر دریا تابید و این مراتب رو به وجود آورد. بعد میفرماید که نزول باران، تعبیر ایشون اینه، نزول باران یا به تعبیر دیگه انحدار باران، انحدار یعنی فروریختن، فروریختن و نزول باران مستند است به تحریک حرارت، مستند است به تحریک حرارت. یعنی چی؟ یعنی حرارت بخار رو تحریک می کند به سمت بالا و ذرات ریز به سمت بالا میرن، متکاسف میشن، بعد پایین میرن پایین. این پایین آمدن مسبوق است به بالا رفتن. بالا رفتن به وسیله بخار بوده، بخارم که بالا رفته به تحریک حرارت رفته. پس تحریک حرارت عامل شده برای فرو ریختن باران با این وسایطی که گفته شد. بعدم تشبیه میکنن به حمام، که در حمام بخاری از کف زمین بالا میره و به سقف که میرسه تبدیل به قطرات میشه و فرو میریزه. فرو ریختن قطرات از سقف حمام مستند است به تحریک حرارت للبخار، یعنی حرارت کف حمام بخار رو تحریک کرد به سمت بالا و این اتفاقات افتاد تا بالاخره منتهی شد به نزول قطره از سقف روی پایین. در این عبارتی که مصنف میاره به جای بخار قطره میگه، به جای اینکه بگه بخار میگه قطره. شارح میگه این عبارت عبارت مجازیه، به اعتبار اینکه این بخار بالاخره آخرش قطره میشه، چون این بخار تبدیل به قطره میشه، به این مناسبت الان برش اطلاق بخار کرده. همونطور که بر عصیر عنبی، یعنی اون فشرده انگور، اون آبی که از فشردن انگور به دست آمده اطلاق شراب شده، در حالی که این الان شراب نیست، بعدن شراب می شود، به اعتبار ما یعول و الیه الان برش اطلاق شراب شده، همچنین بر بخار هم به اعتبار ما یعول و الیه اطلاق قطره شده. پس قطره رو اطلاق کرده بر بخار به اعتبار اینکه این بخار بعدن قطره خواهد شد، همونطور که شراب رو اطلاق کرده بر عصیر عنبی به اعتبار اینکه این عصیر عنبی بعدن شراب خواهد شد. میشه مجاز به علاقه ما یعول و الیه. بله، الان بحث ما در اینه که اطلاق مجازیست، بحث ما در این نیست که شراب چطوری درست میکنن، مواد بهش میزنن یا نمیزنن. توجه میکنید که چقدر مباحثتون خارج است و چقدر سوالاتون خارج از بحثه. الان بحث ما در اینه که این لفظ اطلاقش مجازیست، شما میفهمید تا مواد نزنن شراب درست نمیشه،
شراب نمیشه.
خب حالا چه ربطی بس چه ربطی بحث ما داره؟ نوع اشکال شما از این قبیله. من اشکالات رو جواب میدم، اگه 10 بارم یه نفر اشکال کنه جواب میدم، ولی اشکالات شما اصلا خارج بحثه. چجوری من با اینا جواب
بدم؟ یعنی اون لذت شراب هنوز قلب جذب به شراب
نه. ثم اذا قلب البرد على البخار، ثم اذا قلب البرد على البخار، اگر بر اون بخاری که متصاعد شده برد غلبه کند، سرما غلبه کند، اجزای صغار آب تبدیل به قطرات می شوند و به صورت باران فرو می ریزد. چرا برد غلبه کند؟ لوصوله الى الجوهر البارد الزمهریری، چون این بخار می رسد به اون جوهر سرد زمهریری که عرض کردم قسمتی از هواست که نه گردش فلک گرمش می کند، نه اشعه انعکاسی زمین او رو گرم می کنه. هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه اون بخش هوا رو گرم کنن، چون نه اشعه انعکاسی خورشید به اون که می رسه و نه هم حرکت فلک قمر تأثیرش به اون می رسه. این وسط هوا سرد می مونه، اون بخش رو میگن زمهریر. وقت اون جوهر هم هست، بالاخره عناصر عنصر همشون جوهر هست. وقتی بخار میرسد به اون جوهر وارد زمهریری، سرما وارد بخار میشه و اجزاء ریز آبی که پخش بودن کنار هم جمع میشن، یعنی یتکاسف. ثم اذا قلب البرد على البخار یتکاسف، یعنی بخار متکاسف میشه به این معنی که ذرات ریزش کنار هم جمع میشن. فینهدر ماء، یعنی به صورت یک آب فرو میریزه، میشه بارد. بارد یعنی سرد، زمهریری داره اشاره به اسمش میکنه. بله بارد که گفت کافی بود، ولی زمحریری داره اشاره به اسمش میکنه، چون اون بخش از جوهر بارز رو ما زمحریر میگیم، با یا نسبت هم آورد گفت زمحریری،
اون بخش رو به زمحریری.
بله. و لیسن هداره الا بناءن علی تحریک حرارتن، و فرو ریختن این آب نیست جز مبنی بر، یعنی مستند به تحریک حرارت، یعنی این آبی که الان داره فرو می‌ریزه مستند است و منتهی است به اون تحریکی که حرارت انجام داد، که حرارت بخار رو متساعد کرد و این وسائط اتفاق افتاد که دیگه توضیح دادیم. علاما یا شاهد فل حمامات، بله عبارت اینطور معنی میشه، نزول این آب مبنی است بر صعودی که به وسیله حرارت پیدا کرد. عبارت توجه به اینجوری معنی میکنیم، نزول این آب مبنی است بر صعودی که به وسیله حرارت حاصل شد، این بخار به وسیله حرارت صعود کرد، بعد نزول هم مبنی بر همین صعوده، یعنی اولا باید صعود حاصل شود تا ثانیا نزول پدید بیاد. الا ما یشاهد فی الحمامات من صعود قطرات، چنانچه در حمام مشاهده می شود که قطرات صعود می کنند، بعد از متکاثف شدن به صورت قطرات نازل می شود. منظور از صعود قطرات یعنی صعود بخارات، بخارات صعود می کنند، قطره که صعود نمی کنه، بخار صعود می کنه، بعد که متکاثف شد به صورت قطره فرو می ریزه. حالا اینجا اطلاق کرده ایشون قطرات رو و اراده کرده بخارات رو، یعنی قطرات بر بخارات اطلاق شده به علاقه مایعول. لذا شارع تفسیر میکنه به صعود قطرات رو تفسیر میکنه به بخارات، به حرارت متعلق به صعوده، باشن بای سببیته، صعود پیدا میکنن بخارات به سبب حرارتی که در کف حمام موجوده. و انما سماها بها، یعنی سما این بخارات را بها، یعنی به قطرات تجوزن، به اسم ما یعول الی، یعنی به اسم آنچه که این بخارات منجر به اون چیز خواهند شد و منتهی به اون چیز خواهند شد، بالاخره این بخارات منتهی به قطرات خواهند شد، این بخارات رو به اسم ما یعول الی، یعنی ما ینتهی الی نامیده. کما سمی الاسیر خمرا، چنانچه اسیر در آیه قرآن خمر نامیده شده، ظاهرا اینطور اینی ارا ان اسیر خمرا مثل که همچین عبارتی باشه، که اون کسی که خواب دیده بود به حضرت یوسف میگفت من در خواب دیدم که دارم خمر میفشارم، در حالی که خمر نمیفشرد، آب انگور میگرفت تا برای خمر آمادش کند، بر اون آب انگور اطلاق خمر شده به علاقه ما یعول الی. بله. کما یشاهد فی الحمامات، که بخاراتی ساعد میشن من صعود قطرات و تکاسفها به برد، صعود قطرات، صعود بخارات به حراره و تکاسف اون حرارات به برد، و وقت و نزولها قطرات. یعنی شما در حمام صعود بخارات رو میبینید، بعد این بخارات متکاسف و فشرده میشن به وسیله سرما، و بعد از فشرده شدن نازل میشن به عنوان قطرات.
از تکاسف فشرده
شدن. خب این توجیهی بود برای باران، و توجه کردید که حرکت باران رو ما مستند کردیم به حرارت، که حرارت هم مستند شد به اشعه کوکبیه، پس نزول باران و حرارت انحداری باران مستند شد به نور حسی، که در جلسه گذاشتم گفتیم، در این جلسه هم تکرار شدیم. حالا میخوام توجیه کنیم رعد و برق رو، میخوام توجیه کنیم رعد و برق رو، هم رعد رو و هم برق، و بعدم مستند کنیم هر دو رو باز به حرارت، و در نهایت مستند کنیم به نور حسی. توجه کنید اتفاقی که میفته اینه که ابری در فضا متکون میشه، این ابر از بخارات ساعد درست میشه، اجسام رعد وقتی که حرارتی برشون وارد شد تبدیل به بخار میشن و این بخار متساعد میشه. در زمین اجسام یابس هم در زمین هستن که بر اثر حرارت لطیفی رو به نام دخان متساعد می کردن. این طور نیست که خورشید که می تابد فقط بخارات آب رو متساعد کنه، بلکه دخانات موجود یابس رو هم متساعد می کنه. پس دو چیز در همیشه در حال تساعدن، یکی بخار یکی دخان. اینا در یه جا به هم می رسن، بخار دور دخان رو حبس می کنه، احاطه می کنه، و دخان در بخار حبس می شه. گاهی این اتفاق می افته که بخار در دخان حبس میشه. تا وقتی حرارتشون مساوی است به هم کاری ندارن. بخار حرارتی داره، دخان هم همون مقدار حرارت داره، خب با هم سازگارن دیگه. بالاخره هر دو لطافتشون به یه حده، و نه دخان لطیف تر شده که بخواد بره بالا، نه غلیظ تر شده که بخواد بره پایین. بالاخره یک حرارت مساوی داره، در همون جا با هم زندگی مسالمت آمیز دارن. گاهی دخان در این وسط سرد میشه، سرد که میگه یا گرم میشه، سرد که میشه میخواد بیاد پایین چون سنگین شده دیگه، میخواد از این بخار متکاثف، از این بخاری که به صورت ابره میخواد در بیاد، میخواد بیاد پایین. و همچنین یا گرم شده، گرماش بیشتر از ابر شده، میخواد بره سمت بالا. بالاخره راه میخواد، ابرم دورش احاطه کرده بهش راه نمیده، بینشون مقاومت درگیری کشمکش درست میشه. اون میخواد حبس کردنشو ادامه بده، اینم میخواد خودشو خلاص کنه. او به قصد حبس کردن یا ادامه حبس، اینم به قصد خلاص کشمکش میکنن. بالاخره دخان بر اثر اینکه سنگین شده یا سبک شده پیروز میشه و باش عنف، یعنی با شدت ابر رو میشکافه، و با شکافتن این ابر صدایی از شکاف این ابر به نام رعد بلند میشه. پس رعد صدای شکافته شدن ابر به توسط بخار محبوس در اون ابر،
دخان
بلکه به واسطه دخان محبوس در اون ابر. این توجیهی است که قدیمی ها از رعد داشتن که عرض کردن. همونطور که توجه کردید این رعد از کجا به وجود آمد؟ از دخان، دخان حبس شده، که خود دخانم از حرارت به وجود آمد، خود ابرم از حرارت به وجود آمد. بعد دو مرتبه حرارت این بخار کم، دخان کم شد یا زیاد شد که ابر شکاف. همه اینا از حرارت درست شدن، و حرارت از تابش خورشید و شعاع کوکبیه، یعنی از نور حسی درست شد. پس عامل همین رعدم بالاخره با تمام این وسائل که گفتیم نور حسی شد. پس رعد رو هم مستند کردیم به نور حسی. بعد میگن قبل از این که بشکافت نور عظیمی هم ساطع میکند. قبل از این که این دخان ابر رو بشکافد، نور عظیمی رو هم از ابر ساطع می کند، که اون نور حاصل همین شکافه. وقتی که ابر رو شکافته، چون دخان دارای اجزای دهنیه هست، یعنی روغن، مثل روغن، روغن توشه، روغن هم بالاخره شعله بر میشه، چون اجزای دهنیه توش هست، در وقت شکاف و حرارت شدید مشتعل میشه. این برقی که شما قبل از این رعد میبینید، این به خاطر اشتعال این دخانه. ولی اگر دقت بکنید، شکافتن ابر و شعله ور شدن این دخان هر دو با هم اتفاق میفته. در همون وقتی که ابر رو میشکافه، در همون وقت هم مشتعل میشه. پس چه میشه که ما برق رو اول میبینیم و رعد و بعدن میشنویم؟ جدیدی ها گفتن علتش اینه که برق نوره و رعد صوته. نور سریعتر از صوت حرکت میکنه، لذا زودتر به چشم ما میرسه. اون رعد که صوت دیرتر حرکت میکنه، دیرتر به گوش ما میرسه. جدیده اینطور توجیه کردن. ایشون اینطور میگه، ایشون میگه صوت باید از طریق حرکت هوا به ما برسد، ولی نور لازم نیست به ما برسه. ما نور دوردست رو هم میبینیم. به تعبیر بهتر، چشم ما آنچرا که مقابلش هست میبیند ولو فاصله داشته باشد. گوش ما چیزی را میشنود که مجاورش باشد، دور رو نمیشنوه. اون دور باید نزدیک بشه، به پرده گوش ما برسه، تا اعصاب موجود در این پرده بتوانند بشنوند. پس ما صوت را با تماس میشنویم، اما نور را با مقابله میبینیم. در تماس لازم است که صوت خودش رو به گوش ما برساند و مماس کند، اما نور لازم نیست ما خودش رو به چشم ما برساند و مماس کند، بلکه همین اندازه که مقابل چشم ما قرار بگیرد مرئی می شود. خب نور همون جایی که زد، همون جایی که نور حاصل شد، ما نور رو می بینیم، دیگه صبر نمی کنیم تا نور به چشم ما برسه، ولی صوت که اونجا حاصل شد همونجا نمی شنویمش، باید هوا رو بشکافه بیاد به گوش ما مماس بشه تا بشنویمش. پس صوت احتیاج دارد به حرکت کردن، نور احتیاج ندارد به حرکت کردن. نور در همونجا که هست دیده میشه، اما صوت باید حرکت کنه و حرکت دفعی نمی تواند باشد، بلکه یه زمانی طول میکشه. این زمانی که طول میکشه زمان فاصله است که ما این رد رو میشنویم. از توجه کردید چی شد؟ اینا گفتن که قبول کردن که نور که همون برق عظیم است با صوت که همون رعده، هر دو با هم اتفاق میفته، منتها چون در نور لازم نیست که با چشم ما مماس بشه، همون دور که هست میبینیمش، همون لحظه که متکون شد همون لحظه دیده میشه، ولی صوت همون لحظه که متکون شد شنیده نمیشه. این باید خودشو به گوش ما برساند و مماس به گوش ما بشود تا شنیده بشود. این رساندن حرکت میخواد، حرکت هم دفعی نمیشه، زمان میبره. این زمانی که فاصله میشود بین دیدن برق و شنیدن رد، همون زمانی است که این صوت داره به خودش به سمت گوش ما میرساند. خب همونطور که توجه کردید، همونطور که رد رو مستند کردیم به نور حسی، برق هم مستند میشه به نور حسی دیگه، چون برق و رد هر دو یکی شدن دیگه، یعنی هر دو از یه جا حاصل شدن. وقتی که رد که اون صوت سلام علیکم وقتی که رد که صوت حاصل میشود وقتی که رد که صوت حاصل میشود برق هم همون زمان حاصل میشه و هر دو با هم حاصل میشن و مستندن هر دو به نور حسی. و ما یتکاسف علی الجوه من الابخره و یسیر و صحابن و ینحبس فیه الدخان و ارادت تخلص تقلقله. این ما مبتداست، تقلقله خبرشی. و ما من الابخره بیان ماست، لذا ما رو به معنی ابخره میگیریم. و بخارهایی که علل جو متکاسف میشن، علل جو یعنی فوق جو، فوق یعنی قسمت بالای جو، در قسمت بالای جو متکاسف میشن و فشرده میشن و یسیر و صحابن تبدیل به ابر میشن و ینحبس فیه دخان، دخان در این ابر حبس میشه و ارادت تخلص میخواد خودشو خلاص کنه، تقلقله یعنی به جنبش و حرکت در میاد. ذالک الدخان، اون دخانی که میخواد خودش خلاص کنه. چرا میخواد خلاص کنه؟ چون سنگینتر از ابر شده یا چون سبکتر از ابر شده، یعنی چون حرارتش بیشتر شده یا حرارتش کمتر شده. خب میخواد خودش خلاص کنه بله، تقلقل فیه یعنی به جنبش در میاد، به حرکت در میاد. فیه در اون سحاب، عند شدت تقاوم و المساکه، تقاوم مقاومت کردن، همونطور که گفتم هر دو مقاومت میکنن، مساکم درگیریه، درگیر میشن، اون یکی میخواد حبس رو ادامه بده، یکی میخواد خودش خلاص کنه، بالاخره درگیر میشن، هر دو خلاف اراده هم میخوان کار کنن، هر دو خلاف خواسته هم میخوان کار کنن. اون میخواد خلاف خواست، اون میخواد حبس کنه، این نمیخواد، این میخواد در بره، اون نمیخواد. پس مساکه درست میشه. چرا مساکه میکند؟ چرا درگیری درست میشه؟ لیتخلص، این کارو میکنه تا خلاص میشه، یا لیتخلص، لیتخلص مفعول لعجله برای تقلقل، یعنی علت است برای تقلقل. چرا به جنبش در میاد؟ لیتخلص، تا خودش رو خلاص کنه. این بهتره، این لیتخلص رو مربوط به مساکه نگیریم، مربوط بگیریم به تقلقل. چرا به جنبش و حرکت در میاد؟ این دخان، لیتخلص، تا خودش رو خلاص کنه. یا سما ذالک تقلقل، تخلخل درست نیست، یا سما ذالک تقلقل الرعد، این تقلقل و اضطراب که از اون دخان حاصل می شود
رعد،
فرق نمی کنه، رعد حساب می شود، جنبش با اضطراب یکی. یه سم مازاره که تقلقل الرعد، این تقلقل رعد نامیده می شه. و هو و رعد صوتون عظیمون یحصل من تمزیق عنیف لتقاوم، لتقاوم، حتی تقاوم درست نیست. و این رعد صوت بلندی است که حاصل می شود از دریدن و پاره کردن شدید. چرا شدید؟ لتقاوم، چون داره مقاومت صورت میگیره. اگر ابر مقاومت نمیکرد، خب یواشکی بدون زحمت دخان از اون کنارا بیرون میامد، هیچ صدایی هم تولید نمیشد. اما چون ابر داره مقاومت میکنه، اینم داره فشار میاره، خب وقتی فشار شدید شد ابر دریده میشه، دریده شدنش هم با شدته، لذا صدا حاصل میشه. و هوا صوتون عظیمون که یحصل من تمزیق عنیف، یعنی دریدن و پاره کردن شدید. چرا شدید؟ لتقاوم، چون داره تقاوم میکنه، چون داره مقاومت میکنه. اگه مقاومتی نمیکرد شدتی نبود. یتقدمه ذوء عظیم، یتقدمه ذوء عظیم، ذوء جا افتاده. قبل از این رعد ذوء عظیمی حاصل میشود که هو البرق، که ما اسمش رو برق میذاریم. و هو ناریتون تحصل للمساکه، این عبارت از شعله‌ای که حاصل می شود به خاطر همون درگیری و مساکه، یعنی استکاکی که اون دخان روی ابر پیدا شد. وقتی ابر رو شکافت، تنش رو ابر کشید آمد بیرون، از اون کشیده شدن این اجزاء دهنیه روی ابر شعله‌ای به وجود آمد. چون می دونید که اگر مثلا فرض رو اسفالت دیدید آهن رو می کشن، جرقه می پره. خود استکاک ایجاد جرقه می کنه. این به خصوص اگر جسمی دارای دهن باشه که بتواند مشتعل بشود. خب این دخان داره تنش روی این ابر شکافته شده میکشه تا بریزه بیرون. این کشیده شدن روی ابر یه نوع استکاکه و این استکاک باعث جرقه میشه و جرقه چون اجزاء دهنی در دخان هست، این اجزاء دهنی رو آتش میزنه و با این آتش برق دیده میشه.
مساکه یعنی که من الان
مساکه یعنی استکاک، درگیری و کشیده شدن یه چیزی برای یه چیزی دیگر به شدت. کشیده شدن چیزی و چیزی دیگر به شدت گفته میشه مساکه. به تعبیر بهتر سک به معنای چک زدنه، به معنای زدن و لطمه، زرد و لطم. مساکه طرفینیه، وقتی دو چیز همدیگر رو چک میزنن، یعنی هر دو بر هم فشار شدید وارد میکنن، هم بر هم به قول هم چرچ کردن ضربی وارد میکنن، از این مضاربه این شعله آتشی به وجود میاد، در صورتی که قابلیت اشتعال باشه ها. اگه قابلیت اشتعال نباشه، دو چیز که بر هم مالیده بشن شعله ازشون به وجود نمیاد. اگر قابلیت اشتعال باشد، چنانچه در دخان قابلیت اشتعال هست، بر اثر مساکه، مساکه به هم مالیده شدن شدید، به هم مالیده شدن
شدیدن
بله، مساکه به هم سیلی زدن رو، یا سک سیلی زدن رو میگن. سک سیلی زدن، مساکه به هم سیلی زدن رو میگن. البته در اینجا مساکه یعنی سیلی زدن نیست، نه هم که عرض کردم استکاک یعنی به هم کشیده شد، به هم مالیده شدن شدید، اینو میگن مساکه. خب با این بیانی که گفتیم، برق و صوت هر دو با هم هست. این که گفت یتقدم و حضور عظیم، یعنی به لحاظ ما یتقدم، ما این زور رو جلوتر میبینیم، ولی به لحاظ واقع این دوتا با هم اتفاق میفتن. صدا و شعله هر دو با هم اتفاق میفتن. اگر هر دو با هم اتفاق میفتن، چرا برق یتقدم؟ چرا برق ما زودتر میبینیم؟ و این نمایور البروق قبل از سماع رد، به این جهت که صوت لابد له من حرکت الهوا و وصوله الى السماخ. صوت احتیاج به حرکت هوا دارد، یعنی صوت باید هوا رو مواج کند و بر اثر موج حرکت به ما، موج هوا به ما برسد. صوت همونجا که اتفاق افتاده هوا رو نمیشکافه که بیاد، بلکه هوا رو مواج میکنه، این موج بالاخره به گوش ما میرسه. یعنی یه دایره میزنه، دوباره دور اون دایره یه دایره دیگه، دوباره دور دایره دوم، دایره سوم، ها که از این دوایر یکی یکی وسیع‌تر میشن تا به گوش ما میرسن. اون آخرین دایره که موج آخر است وارد گوش ما میشه، تماس با گوش ما پیدا میکنه و ما اون صوت رو میشنویم. پس توجه میکنید که صوت وقتی حاصل میشود باید حرکت کند توی هوا به این ترتیبی که گفتیم تا به گوش ما برسد، و حرکت نمیتواند دفعی باشد، زمان میبرد.
صوت در هوا حرکت میکنه یا
صوت هوا رو به حرکت در میاره؟ صوت لابد له من حرکت الهوا، لابد این که حرکت بدهد هوا را و برسد این صوت از طریق حرکت هوا الى سماخ، یعنی سوراخ گوش، که در سوراخ گوش اعصابی موجود است که اون اعصاب قوه سامعه رو دارند و صوت رو ما به توسط دور اعصاب میشنویم، ولی بالاخره باید صوت مماس بشه با اون اعصاب، صرف مقابله با اعصاب کافی نیست، مماس باید بشه. ولا حرکت دفعیتن، حرکت دفعی در جهان خارج موجود نیست، هر حرکت هست زمان میبره، پس این باید حرکت کند، حرکت هم دفعی نیست بلکه زمان میبرد، بنابراین صوت زمان میخواهد. فیحتاج الی زمان، یعنی صوت احتیاج به زمان داره. ولا کذالک رؤیا، ولی رؤیت اینطور نیست، در رؤیت لازم نیست که نور مماس بشه با چشم ما، حرکت بدهد هوا رو و بعدا مماس بشه با چشم ما، همون دورم که باشه دیده میشه، احتیاج به حرکت نداره. ولی ذالک، ایشون میفرماد به همین جهت دیده میشود که قصار، قصار به معنی گازور یا به معنای رخشود، اینجا مراد گازوره، به هر دو معنا گفته شده، ولی اینجا به معنای رخشوی اراده نشده. شخصی که رختی رو میشوره بهش میگن قصار، شخصی که گازوره یعنی رنج میزنه به نخ، نخهای مثلا سفید رو توی خمره رنگ میندازه رنگی میکنه، اینم بهش میگن قصار، رنگ رنگ. اینو در فارسی بهش میگن گازور. گازور یعنی کسی که نخ رو، پارچه رو، پارچه رو بالاخره رنگ میکنه، یا پارچه رو یا مواد پارچه رو که نخ باشه رنگ میکنه، این میگن گازور. رخشوی وقتی رخت رو میشوره میندازه رو بند خوش بشه، رخت رو زمین نمیکوبه، رخت رو زمین نمیکوبه، ولی گازور اون شیء رو که رنگ کرده رو زمین میکوبه. پارچه رنگ شده رو قصار به زمین میکوبه، یا رو زمین یا رو هر چیز دیگری، بالاخره یه جای تمیز میکوبه که رنگ کاملا لای این نخا بره و هیچ قسمتی سفید باقی نمونه، همه رنگی بشه. پس دو تا کار قصار انجام میده، یعنی یه کار انجام میده که دو تا اثر داره. این وقتی که اون نخ فرض کنید رنگ شده رو زمین داره میکوبه، هم ما از دور داریم میبینیم که این کوبید، بعد از یه مدتی که کوبید صدای کوبیدنش به گوش ما میرسه. علتش همینیست که در اینجا گفتیم که چشم ما اون حرکت دست به سمت پایین رو داره میبینه، پس اصل کوبیدن در همون لحظه کوبیدن دیده میشه، ولی بعد از اینکه این کوبیده شد صدایی تولید میکند که این صدا باید توی هوا رو به حرکت بندازه تا به گوش ما برسه، این طول میکشه. به همین جهت که اولا ما کوبیدن قصار رو میبینیم، بعد صدای کوبیدن رو میشنویم. و لذالک، یعنی به خاطر همین فرقی که بین رؤیت و سماع گذاشتیم با توضیحاتی که دادیم، یورا حرکت و دق القصار و یسمع و صوت و دق بعدهو به زمان. حرکت قصار، حرکت دق، دق یعنی کوبیدن، حرکت کوبیدن قصار همون لحظه که میکوبد دیده میشود، اما یسمع این صوت دق بعد از دیدن به زمانه، بعد از دیدن یا بعد از کوبیدن، بعد از کوبیدن با فاصله زمانی شنیده میشود این صدا، اما خود کوبیدن در همون لحظه دیده میشه. علتش همینیست که تو گفتیم. خب حالا میخوام بیان کنیم که رعد و برق مستندند به نور، به نور حسی. بیانش اینه که الان توضیح هم دادیم دیگه، با توضیحاتی که داده شد دیگه فکر میکنم احتیاج به خارج گفتن نداریم، ولی خب من احتیاطاً دوباره خارج عرض میکنم که رعد عبارت از تقلقل و اضطراب و جنبش اون دخان در ابر بود. این جنبش بر اثر حرارت به وجود آمد، بر اثر حرارت به وجود آمد. چه جنبشی که این دخان برای بالا رفتن کرد تا وقتی که حبس شد در ابر، چه جنبشی که الان برای بیرون آمدن میخواد بکنه. بازم الان حرارتش بیشتر شده یا حرارتش کمتر شده، بالاخره مربوط به اینه که میخواد به ابر رو بشکافه بیاد بیرون. پس این جنبش به خاطر حرارت است. حرارت هم بله مستند به انوار کوکبیه است. پس این جنبش مستند میشه به حرارت، به انوار کوکبیه، یعنی مستند میشه به نور و هو المطلوب. به صورت دیگری هم میشه بیان کرد، اول نوری تابید، بعد حرارتی وجود گرفت، این حرارت باعث تصاعد بخار یک و تصاعد دخان دو شد و این دوتا که متصاعد شدن بر هم احاطه کردن و حبسی صورت گرفت. بعد الحبس هم دوباره حرارت و دیگه به اون بعد الحبسش کار نداریم. بعد الحبس شکافی اتفاق افتاد، برقی و صدایی اینا شنیده شد. همه اینا عاملش توجه کردن همون نوری که قبلا تابیده و حرارتی است که به وجود آمده. پس همه اینا مسترد میشن به اون حرارت، حرارت هم مسترد میشه به نور، بنابراین زرد و برق هر دو مستردن به نور. این دوتا پدیده جوی رو هم که نوعی حرکتن ما مسترد کردیم به نور. فثبته که این مصداق حرکت هم مستند و منتهی به نوره. و قد ابتن الرعد الذی هو تقلقل الدخان بل حرکته علی الحراره. این بل حرکته رو میتوانید عطف بگیرید، البته میتوانید که میگم یعنی تصوران ها باید درستش میکنم، میتوانید عطف بگیرید بر دخان که اینطور بشه: رعد تقلقل دخان است بلکه حرکت دخان است. این یکی. دوم می توانید بر حرکت او رو عطف بگیرید بر رعد، اینطور بشه: قد ابتنا الرعد بل ابتنا حرکت او. اولی درست نیست چون تقلقل دخان بر حرکت دخان. خب حرکت دخان با تقلقل دخان چه فرقی داره که شما دوباره اضراب میکنید؟ اولی درست نیست، دومی درسته. عطف است بر رعد. قد ابتنا رعد، نه خود رعد که اون صداست، بلکه حرکت رعد. ما حرکت ها رو میخوام مبتنی کنیم بعد نور، به صدا کاری نداریم. پس مصنف گفت قد ابتنا رعد، این خروج از بحثه، چون رعد صوته و ما در این فصل نمیخوام صوت رو مستند کنیم به نور، ما میخوام حرکت رو مستند کنیم به نور. پس منظور از رعد حرکت رعده، حرکت رعد مبتنی است بر حرارت. پس توجه کنید ضمیر حرکت او برمیگرده به رعد، بر نمیگرده به دخان. و خود بل حرکت هم عطف بر رعده، چون عطف بر رعده زمینش به رعد برمیگرده. اگه عطف بر دخان بود زمینش به دخان برمیگشت. و هست کنم این درست نیست، یعنی نه که درست نیست، لغوه. لغوه که ایشون بگه تقلقل دخان بر حرکت دخان، چون تقلقل به حرکت فرق نمی کنه. ولی اگر عطفش بگیریم بر رعد دیگه لغو نیست، چون رعد صوته و صوت استنادش به نور خروج از بحثه. ما میخوام حرکت رو مستند کنیم به نور، مصنف داره رعد رو مستند میکنه به نور، ما توضیح میدیم که منظورش حرکت رعدی. بله، قد ابتنا رعد، رعد مبتنیست مبنیست بر حرارت، یعنی حرکت رعد مبنیست بر حرارت و مستند است به حرارت. بله درست میفرمایید، ایشون رد رو معنا میکنه به تقلقل الدخان، یعنی معنا میکنه به حرکت. قبلا هم مصنف گفت و ما یتکاسف علی الجو تا آخر تقلقل از حرکت دخان، بازم تقلقل رو به دخان نسبت داد. ولی رد رو خود ایشون بعد که معنا کرد، معنای صافی که کرد، گفت و صوت و لزیم. رد صوته، تقلقل نیست، تقلقل عامل رده. یعنی این اضطراب دخان، اضطراب دخان باعث شکافته شدن ابر میشه و بعد از شکافته شدن ابر صدا شنیده میشه، اون صدا میشه رد. رد در واقع اون صوته، نه اون تقلقل. تقلقل از باب اینکه سبب صوته مجازن بهش گفته شده رد. اگر ما بر تقلقل اطلاق رد میکنیم، اطلاق مجازیه، از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب، از این جهته. و الا در واقع تقلقل رد نیست. پس جا داره که ایشون حرکت رو بر رعد عطف بگیره. رعد اگر عبارت از تقلقل بود، خب میشد همون حرکت دیگه، معنا نداشت که بگه رعد بلکه حرکت رعد. خب کسی میگفت رعد هم خودش حرکته دیگه، حرکت رعد یعنی چی؟ اما رعد خود تقلقل نیست، رعد حاصل تقلقله، یعنی صوت حاصل از تقلقله، پس توش حرکت نیست. لذا جا داره که ایشون بگه بل حرکت رو. بله اشکال شما اشکال خوبی بود، اینم من با توضیح میدادم که فرمودید خود رعدم در این عبارت اشاره به تقلقل دخان تفسیر شده و تقلقل حرکت، بنابراین بل حرکت و چه عطف بر تقلقل باشد چه عطف بر رعد باشد لغوه، چون رعدم حرکت، تقلقل هم حرکت، بل حرکت و باعث لغویته. جوابی که عرض شد اینه که رعد حرکت نیست، رعد حاصل حرکته، بنابراین اگر حرکت رو عطف بر رد بگیریم لغویت لازم نمیاد، ولی اگر عطف بر تقلقل بگیریم لغویت حاصل لازم میاد. وقد ابتلى الرعد على الحراره، رعد مبتنی بر حرارت است. چرا مبتنی بر حرارت؟ چون رعد مبتنی بر بخاره و هو على الحراره، بخار هم مبتنی بر حرارته، رعد مبتنی بر حرارته، اما نه بلا واسطه بلکه محل واسطه. چون محل واسطه مبتنی است، مثلا اشاره داره توضیح میده لبتنائی على البخار، یعنی چون رعد مبتنی بر بخاره و هو یعنی بخار هم مبتنی بر حرارت است، پس رعد به واسطه مبتنی بر حرارت می شود. خود حرارت هم معلل به نور عارض شعاعی است کما سبق، پس بنابراین رعد معلل می شود به نور عارض شعاعی. حرکت رعد، حرکت رعد مستند می شود به نور عارض شعاعی و هو المطلوب. مطلوب ما همین بود که ثابت کنیم حرکت ها مستندن به نور حسی. خب تمام شد. تا اینجا ما دو تا از کائنات الجبر رو توضیح کردیم، یکی باران یکی رعد و برق. حالا وارد توجیه سومین کائن الجبر میشیم، یعنی صاعقه. چون وقت صاعقه هم به اقسام مختلفی تقسیم میشن، بعضیاش فقط صاعقه است، صاعقه نامیده میشه، بعضیا نار نامیده میشه، بعضیا شهاب نامیده میشه، بعضیا ذوات الاذناب، اعمده و امثال ذلك، اسمای مختلف دارن، ولی همه از صنف صاعقه. حالا میخوام صاعقه رو توضیح بدیم که صاعقه چی هست. اولا صاعقه رو به صورت کلی توضیح میدیم، بعد تقسیمش میکنیم به دو قسمی که باید تقسیم بشه. میفرماد همون تا که عرض کردم، وقتی که خورشید بر زمین میتابه دو تا لطیف از زمین متصاعد میشه، یکی بخاره که سحاب رو تشکیل میده، یکی هم دخانه که میره توی سحاب حبس میشه، به همون بیانی که قبلا عرض شد. بعد گاهی از اوقات این دخان نمیتواند بالا بره، نمیتواند کاملا بالا بره، چون سرد میشه، سنگین میشه، میخواد بپایی، از ابر منفصل میشه، از ابر منفصل میشه، به سمت زمین میاد نه به سمت بالا بره. در صاعقه این قید هست که باید به سمت پایین بیاد، از ابر میاد پایین، چون این چیزایی که الان ما میگیم زیر ابر متکبر میشن، چون زیر ابر متکبر میشن لذا ایشون سعیش بر اینه که بگه دخانی که متکبر کننده این اموریست که الان میخوام بگیم، همه میان از ابر میاد پایین تر، دخان سنگین میشه میاد پایین. در وقت پایین آمدن به خاطر دارا بودن اجزای دهنی و برخورده به هوا، استکاکی که با هوا پیدا میکند، شعله ور میشه، شعله ور میشه و صاعقه به وجود میاد، صاعقه به وجود میاد. که برق هم که توجه کردین خودش یه نوع صاعقه است، برق هم که قبلا گفتیم با همین توجیه بود دیگه، اونم یه نوع صاعقه است. خب الان توجه کنید، مهم اینه که بدونیم الان با دخان سر و کار داریم. تمام مباحثی که ما میخوام الان مطرح کنیم و توضیح بدیم، در تمام این مباحث دخان نقش اول رو داره، چه در شهاب، چه در ذوات الاذناب، چه در آثار دیگری که روی هوا میبینیم، به قول ایشون علامات سرخی که روی هوا میبینیم، علامات سیاهی که روی هوا میبینیم، حتی سمومی که در هواگاهی پخش میشه، همه اینا رو میخوان گردن دخان میدازن. لذا الان نقش بزرگی مهم میداره این دخان، این دخانی که رفته تو ابر، حالا از ابر جدا شده، حالا چه جدا شده است با تمزیق عنیف که رد و برق تولید کرده، چه جدا شده بدون تمزیق. بالاخره این وضع داره، چون که دارای اجزای دهنیست، با برخورد به هوا و استکاک روی هوا یا با برخورد به خود بخار دارای مشتعل بشه و این صاعقه رو که میگیم به وجود بیاره. این یک توضیح جامع برای صاعقه که بعد وارد اقسامش میشیم، هر صاعقه رو جدا جدا بحث میکنیم. حالا فعلا اون توضیح کلی رو توجه کنید. وقد ینفصل الدخان عن السحاب نازلا الی الارض، گاهی دخان از سحاب جدا می شود، نه اینکه بالا رود، بلکه در حالی که به سمت زمین پایین میاد. لمان این یمنعه عن الصعود، چون مانعی نمیذاره صعود کنه. حالا مانع چیست که نمیگذارد صعود کند؟ بعدن در تشکیل ریح و با توضیح میدیم که مانع چیست. حالا فرض کنیم مانع سرماست، سرما سنگینش کرده، نمیخواد دیگه بره، نمیتونه بده بالا، بر اثر سرمایی که باش مخلوط شده این ناچاره که بیاد پایین. لمان ان یمنعه عن الصعود یک، مع ما فیه من الثقل الارضی دو. این دوتا عامل کنار هم گذاشته میشه نزول رو داره توضیح میکنه. چرا این دخان به سمت پایین نازل میشه؟ چون اولا نمیتواند بالا رود، ثانیاً ثقل ارضی دارد که او رو به سمت پایین میکشد. نمیتواند بالا رود، نمیتواند همون جایی که هست بماند، حتی باید به پایین. لمان اینیم نهوان سعود، نمیذاره بالا بره. مع ما فیه من ثقل ارضی، در این دخان این ثقل ارضی هم، چون بالاخره از اجزای ارض متساعد شده بود، یادتون هست گفتیم دخان از اجزای ارض متساعد میشود، پس بالاخره اون خاصیت اصلی ارض رو که سنگینیست داره. حالا به خاطر گرما رفته بود بالا، قصرم رفته بود بالا، حالا گرما ازش گرفته شده برمیگرده به ذات اصل خودش. اصل خودش ارضی بود، ثقل ارضی رو داشت، حالا ثقل ارضی رو میخواد بکشه پایین. پس بنابراین چون مانع از صعود دارد بالا نمیرود، چون ثقل ارضی دارد همون جایی که هست نمیمونه، ناچار باید بیاد پایین. وقتی میاد پایین فیشعل، مشتعل میشود. چرا مشتعل میشود؟ لکسافت جرمهی و دهنیتن فی مادتهی فیشعل نارن. این نارن مربوط به اون فیشعله، شعلور میشود نارن، نارن تمیزه، فیشعل نارن یعنی شعله نار پیدا می، یعنی یک شعله نار می شود، یک شعله نار می شود. چرا شعله نار می شود؟ لکسافت جرمهی و دهنیت این شیماده، چون لطیف نیست. اگر لطیف بود تبدیل به آتش نمی شود، این کثیفه و هر کثیفی هم تبدیل به
زخیم
است، یعنی زخیم، یعنی فشرده است، و هر کثیفی هم آتش نمی گیره. این کثیفی است که داره اجزای دهنیه است، در مادهش دهن و روغن موجوده، یعنی آتشگیره داره. چون آتشگیره داره بر اثر اصطکاک آتش میگیره. به کثافت جرمی که این جزء علته و دهنیت این فی مادتی که این جزء دیگر علته، این دوتا علت باعث میشن که فیش اولو نارن، یعنی شعله نار بشود. اول لطیف شد، بعد که بالا رفت کثیف شد، حالا که میخواد بیاد پایین کثیفه. ولی بالاخره باز هم نسبت به هوا کثیفه. در وقتی که بالا میرفت حرارت داشت بالا میبردش، لطیفش کرده بود بالا میبردش، ولی بالاخره الان هرچی هست نسبت به هوا کثیفه. نسبت به ایزم لطیفه، نسبت به هوا هم قبلا لطیفتر شده بود که بالا میرفت، ولی حالا که یه خود سرما بهش خورده نسبت به هوا کثیف شده میاد پایین. و کانه تامس، یعنی و یتحقق منه سوائغ، منه یعنی من الدخان، از چنین دخانی که توضیحش گذشت سوائغ محقق می شوند و غیرها حتما باید خط بخوره.
سائغه یعنی چه؟ سائغه یعنی شعله؟
بله، سائغه همین شعله است که الان میخوام در باش بحث کنیم. ورق بزنید، بله ورق بزنید، صفحه 414 سطر دوم نگاه کنید. و غیرها، ای غیر و سوائغ، جای غیرها اینجاست، جای غیرهایی که الان گفتم خط بزنید، بعد از سوال یه غیرهایی نوشته بعد خط بخوره، جاش اینجاست. و غیرها، این غیرها هم که در خط دوم صفحه 414 بوده حتما با درشت نوشته میشه، عبارت مصنفه. کان من هو سوائق و غیر السوائق، سوائق و غیر السوائق اصلا به وجود میاد. بله، اخ ایشون غیرها رو مصحح غیرها رو بعد از سوائق آورده، و عبارت بعدی مصنف با جا نمیفته. وقتی غیرها میاد این فمنهایی که بعدش میاد جور در نمیاد، وقت و غیرهایی هم که در صفحه 414 سطر دومه اونم با جور در نمیاد. ولی اینجور که عرض میکنم درست شد دیگه، غیرها رو خط بزنید، از اینجا منتقلش کنید به همون 414 که خودش منتقل کرده، اون 414 رو که سطر دوم به غیرها رو عطف بگیریم بر سوائق که تفسیرم شده کانم این حد سوائق و غیرها یعنی غیر سوائق، که دو چیز رو تشبه میشه، یکی سوائق یکی غیر سوائق. چون من اشتباها شهاب رو، شهاب و ذوات العظم رو بردم جز سوائق، نه اونا غیر سوائق هست.
سوائق چی میشه؟
میاد انشالله بحثش. حالا سائقه رو میخوام توضیح بدیم. غیر سوار میمونه برای بعد. سائقه رو الان توضیح بدیم در این مقدار وقتی که داریم، ببینیم سائقه رو میتونیم تمومش کنیم. سائقه رو ایشون دو قسم میکنه، یک قسم سائقه رقیق لطیف و یک قسم سائقه غلیظ و کثیف و فشرده. سائقه عبارت بود از دخان مشتعل. دخان اگر رقیق باشد، سائقه‌ای که حاصل می شود رقیقه، لطیفه. اگر دخان غلیظ باشد، خب سائقه‌ای که حاصل می شود سائقه غلیظه. ایشون سائقه رو تفسیر میکنه چه لطیفشو چه غلیظشو تفسیر میکنه به ریحون، باد، در حالی سائقه باد نیست. دقت بکنید چرا تفسیر به باد میشه. چون این دخانی که از ابر جدا شده داره میاد پایین، وقتی داره میاد پایین حرکت تو هوا ایجاد میکنه، موج تو هوا ایجاد میکنه، موج هوا میشه باد. گویا این خودش بادی است داره میوزد، این که داره میاد پایین حرکت تو هوا ایجاد میکنه و باد ایجاد میشه. بعدا هم خواهیم گفت که اصلا باد از همین حرکت دخان حاصل میشه به سه صورت باد حاصل میشه که همه حرکت دخان توش هست. البته یکیش حرکت دخان رو نداره، یکیش حرکت دخان نداره، دو قسم دیگه حرکت دخان داره. همونطور که بعدا میگیم باد سه جوره، دو تا حرکت دخان داره. پس دخان وقتی حرکت میکنه باد تولید میشه. بنابراین این سائقه را اگر ایشون به ریش تفسیر کرده، تفسیر بدی نیست، به مناسبت این که خود همین دخان که دارد حرکت میکند مولد ریح است، منتها ریح صحابی است نه ریح هوایی. اینو دقت بکنید، هر دو رو میگه ریح صحابی است نه ریح دخانی، نه ریح هوایی. ریح هوایی یعنی جابجا کردن هوا که این میشه باد، ریح صحابی یعنی جابجا کردن ابر. دخان تو این کاری که انجام میده ابر رو جابجا میکنه، یعنی یه بادی تو ابر میندازه نه یه بادی تو هوا بندازه. وقتی باد تو هوا بندازه که همون ریح معمولی که بعداً توضیحش میاد تشکیل میشه. الان میخوام سائقه درست کنیم. سائقه تو خود ابر حاصل میشه، یعنی توی ابر داره این اتفاقات میفته، جابجایی دخان در ابر و آتش گرفتنش در همون نخالهاش که باعث میشود که سائقه به وجود بیاد. پس سائقه ریح هست یعنی با حرکت همراه هست، صحابیست یعنی با جابجا کردن صحاب همراهه، دخانی هم هست. چرا؟ چون عامل این سائقه هم متجسم دخان دیگه، بالاخره این حرکت ها و جابجایی ها به توسط دخان انجام میشه. پس ریحی صحابی دخانی. این سه تا قیدی که ایشون آورد روشن شد برای چی؟
این خدمت دخان جابجا میکنه
در این مواقع، بله، ولی در وقت دیگه نه، باد جابجا میکنه. فمنها درست نیست، فمنها و کان منه سوائق، که این سوائق تقسیم میشن به دو قسم، فمنها لطیفتون و بعد دوباره میرسیم و منها غلیظتون. فمنها یعنی بعضی از این سوائق، سوائق لطیفن، سوائق لطیف اینه ریحون صحابیتون دخانیتون که سازجتون. سازجه یعنی ساده است، یعنی دیگه همراه نور نیست، و اگر هم نوری داشته باشه، البته همراه نور نیست، اگر همراه نوری داشته باشه نورش قابل رؤیت نیست، ولی خب میشه گفت که همراه نور نیست. ساذج یعنی همراه نور نیست، در مقابل اون غلیظه بعدی که میگیم ذات نوریته. خب این چه کاری میکنه؟ این خود تفسیرش بود. تفسیر سائقه لطیفه این بود که ریحون صحابیتون دخانیتون ساذجه. حالا کارشو میخوام بگیم. این کارش اینه که به اجسام متخلله برخورد میکنه و اونا رو نمیسوزونه، بلکه از اونا عبور میکنه. اصلا متخلله چیه؟ مثلا پارچه. پارچه جسم متخلله، چون لای تار و پود یه شکاف ریزی موجوده، اونا سوراخ سوراخه. این سائقه میاد از این پارچه عبور میکنه، پارچه رو نمیسوزونه. اگر داخل پارچه فلزی باشه اون فلز رو سیاه میکنه، اگر طلایی مثلا تو پارچه باشه اون طلا رو سیاه میکنه. سابقا که درهم و دینارشون رو میذاشتن توی همیان توی پارچه میذاشتن، این همیان بالاخره کیسه بود، گاهی الان کیسه چرمی بود، گاهی کیسه پارچه‌ای بود. کیسه پارچه‌ای جسم متخلل بود، سابقا اگر میخورد وارد این جسم پارچه میشد، طلا رو سیاه میشد، از کار ازش مینداخت،
از
ارزش مینداخت. پس وارد میشود جسم را سیاه میکند یا ذوب میکند. گاهی هم بر اثر حرارت ذوب میکنه، اصلاً نور نداره ولی حرارت داره، گاهی بر اثر حرارت ذوب میکنه، اما اون پارچه را آتش نمیزنه، از پارچه عبور میکند با اینکه حرارت داره، از پارچه را آتش نمیزنه. ما فل پارچه رو اون چی توی اون جسم متخلل مثلا مثل طلا اینا، اون را آب میکنه یا سیاه میکنه. تنفذ فی الاجسام المتخلله ولا تحرقها، در اجسام متخلله که سوراخ سوراخن وارد میشه ولی اونا نمیسوزونه چون راه عبور داره. به فلز که برخورد میکنه راه عبور نداره، میسوزونه. بل تصودها، فقط سیاه میکنه، پارچه رو سیاه میکنه. ولی تحرق و مافیها، مافی ما غلطه، تحرق و مافیها آنچه را که در این اجسام متخلله است میسوزوند. من الاجسام صلبه، اجسام سفت، مثل مثلا فصل آهن، مثل طلا، اینا رو آب میکنه، ذوب میکنه. فیوزی بود ذهب فل کیس دونه، یعنی دون الکیس، ذهب یعنی طلای در کیسه رو ذوب میکنه، دون الکیس خود کیسه رو ذوب نمیکنه، چون قرار شد که این حرارتش به اون جسم متخلل اثر نگذارد، بلکه از اون جسم متخلل بگذرد و فقط سیاهش کند اما نسوزونه. بنابراین جسم متخلل رو سیاه میکنه، نمیسوزونه که آبش کنه یا آتشش بزنه. اون چه که در جسم داخل در جسم متخلله که اجسام سلبه اگر باشد، اگر اون چه که داخل در متخلله اونم متخلل باشه، باز این سائقه از اون متخلل دوم رد میشه و فقط اونو سیاه میکنه، دیگه ذوبش نمیکنه. اما اگر جسمی باشد که متخلل نباشد ذوب میکنه. مثلا فرض کنید زره هایی که قبلا تنشون میکردن دو جور بود دیگه، یه زرهی داشتیم که یه پارچه بود، یه زرهی داشتیم مثل زنجیرهای مثل تاروپود لباس بود، منتها تاروپودای گشاد که وسطش واز بود، شمشیر به خاطر توش نمیرفت، یعنی اینقدر شکاف داشت که شمشیر توش نمیرفت. این جسم متخلخله، اگر ساقه به این بخوره این رو هم نمیسوزونه، رد میشه، فقط سیاهش میکنه، فرق نمی کنه جسم یا میخواد فلزی باشه میخواد غیر فلزی باشه. اگر متخلل بود سائقه از توش رد میشه و فقط سیاهش میکنه. اما ورای این جسم متخلل اگر فلز سلبی باشد، صلبی باشد، سفت باشه، اون رو ذوب میکنه،
مانع میشه و دورم میشه،
هرچی که مانع میشه از سر راهش برمیداره، ذوبش میکنه. و منها غلیظتون، قسم دوم از سبائق، سبائق غلیظه، سبائق غلیظ روشنه دیگه چیه، هیه ریحون، چون با اون توضیحاتی که در سبائق لطیف دادن، در سبائق لطیف دادن سبائق غلیظ هم روشن میشه. و هیه ریحون سحابیتون، سحاییتون غلطه، سحابیتون تو خانیتون، تا اینجا مشترک با اون لطیف.
سحابیت یعنی
خانیت، بله همونیست که عرض کردم، این دوتا تفسیر ها شریک هم با هم. ذات و نوریتن، در لطیفه گفتیم سابقتون، در یکی میگیم ذات نوریتن. خب این تفسیر غلیظه بود، اونم تفسیر لطیفه بود. بعد از اینکه لطیفه رو ذکر کردیم کارش رو گفتیم، حالا که غلیظه رو ذکر کردیم باز کارش رو میگیم. کارش اینه که به هر چی بخوره میسوزونه، حتی تو ماهیای تو دریا رو هم میسوزونه، از آبم عبور میکنه، از آبم عبور میکنه و خاموش نمیشه تا به موجودی که در دریاست بخوره اون رو هم میسوزونه. این یکی از، اگر به کوه وارد بشه کوه رو ویران میکنه، سخت هم ویران میکنه به طوری که با زمین یکسانش میکنه. تحرق جمیع ما تصادفه من الاجرام، با همه آنچه که مصادفت میکند هرچی را که باش مصادفت میکند میسوزند، حتی حیوانات در دریا رو که هرچی را از آب عبور میکنه. و رو بما حدت الجبل و دکته درست نیست، حدت یعنی سخت ویران میکنه، دکت یعنی با زمین یکسانش میکنه، کوبیدن و با زمین یکسان کردن میگن دک. چه بسا که سخت ویران میکند، گاهی سخت ویران میکند کوه را و با خاکیه و با زمین او را میکوبد و با زمین او را یکسان میکند. البته همیشه این کار نمیکنه، گاهی ممکنه سنگی را به تر کنه، ولی گاهی خیلی شدید باشه کوه را از بین میبره. خب مگر یک دخان این همه توانایی داره که بتواند کوهی رو از جا بکنه. می فرماید من به نظرم میرسه، حدس میزنم که یه روحی رو خدا در این دخان میفرسته که خیلی قویست، اون روح این کار رو میکنه، ولی خود دخان ازش این کار بر نمیاد. یه قوای روحانیه خدا میفرسته، حالا چیه نمیدونیم، ولی میدونیم یه قوای مجرد روحانی خدا در اون میفرسته که او تواناست و این کارا رو میکنه. حالا این روح از کجا درست میشود؟ میگه از اتصالات کوکبیه. اتصالات کوکبی یعنی چی؟ یعنی مثلا کوکبی با کوکبی در حال قران قرار میگیره، یه نوع اتصاله، یا در حال مقابله قرار میگیره، مقارنه، مقابله، یا مثلا کسوفی میشه، خسوفی میشه. اینا اتصالات کوکبی است، یعنی کوکب ها با هم یه نوع ارتباطاتی برقرار میکنن که ارتباطات رو بعضیش میگیم مقابله، بعضی میگیم مقارنه، بعضی میگیم کسوف، بعضی میگیم خسوف. از این ارتباطات و اتصالات یه قوایی آزاد میشه که این قوا قوای روحانی هن، یعنی حاصل اون نفس فلکی هن. این قوای روحانی بسیار توانا هستن، همراه با این سائقه میشن و کاری میکنن که این سائقه تأثیرش این چنین شدید بشه. والحدس و یحکم، حدس ما حکم میکند و انهو شعنین است. اگر انزمام قوای روحانیهی که اگر نبود انزمام قوای روحانیه، قوای روحانی از کجا به وجود میاد؟ که توجبها یعنی توجب این قوای روحانیه رو ال اتصالات الفلکیه، قوای روحانیهی که اتصالات فلکیه منشأ پیدایششون هستن با توضیحاتی که داریم، اگر نبود انزمام این قوا ال السوائق، ال السوائق متعلق به اتصالات نیستا، متعلق به انزمامه. اگر انزمام این قوای روحانیهی که از اتصالات فلکی حاصل می شوند، اگر انزمام اینها به سوائق نمی بود، لما اوجبت این سوائق به نفسها، یعنی خودش به تنهایی حاضر الاشیا را این همه کارهای شدید رو نمی تونست انجام بده که کوه رو از جا بکنه یا حتی ماهی در دریا رو بسوزونه. این کارهایی که تقریبا خارق العاده به نظر می رسه از یک سائقه بر نمی آد، سائقه نوع دخانه، دخان چقدر توانایی داره. احتمال میدیم که قوای روحانی که حاصل از اتصالات فلکی باشن زمیمه شده باشن به این سوائق و این سوائق با این زمیمه توانسته باشد که این کارها رو انجام بده. شاهدی هم بر این مطلب داریم که ظاهرا به خوندن این شاهد نداره، این شاهد رو میخونم. و اعتبر هذا المعنا، و اعتبر هذا المعنا یعنی این که ممکن است یک جسم عنصری، یک جسم عنصری بتواند فعالیت شدید داشته باشد، منتها به شرطی که قوه روحانیه او را همراه کند، این را آزمایش کن در ریاح و زوابع التي تقلع الاشجار العظام و تختف المراکب من البحر. ریاح یعنی بادهای تند، زوابع جمع زوبعه است، زوبعه گردباده، گردبادی که مانند ستون به طرف آسمان بالا میره و همینطور میسته. گردباد آزمایش کن این معنایی رو که گفتیم، یعنی این که یک عنصر میتواند با زمیمه قوای روحانی کارهای شدید کند، این رو آزمایش کن در بادهای تند و در گردبادهایی که تقلعو، تقتعو داریم، تقلعو بهتر، یعنی از ریشه در میارد اشجار بزرگ را و میرو باید کشتی ها رو از دریا.